بسم الله الرحمن الرحیم. ثم تفترق هذه الامثله الثلاثه. بحث در این بود که گاهی در تعریف جزء کل را اخذ میکنه. سه تا مثال زد شیخ. یکی مثال انگشت انسان که بدون ذکر انسان شناخته نمیشه. یکی مثال زاویه حاده زد که با زاویه قائمه شناخته میشه. و یکی هم قطعه دایره که با دایره شناخته میشه. حالا میخواد بفهمد این مثال ها با هم فرقهایی دارن. اول یه فرق بین مثال اصبع میذاره با دو تا مثال هندسی. در اصبع میفرماید که یک جزء بالفعلی است از وجود انسان و ما اگر بخوام شخص انسان را از اون جهتی که تمام اعراض کمالیش درش هست تعریف کنیم، باید اصبع را هم ذکر بکنیم. اگر بخوام یه شخص کاملی از انسان را معرفی کنیم، باید بگیم 5 تا انگشت داریم و این انگشت موجودی است بالفعل در انسان و جزء کمالات شخص انسانی است، به خلاف اون دو تا مثال که فعلیت درش شرط نیست. ثم تفترق هذه الامثله الثلاثه فإن الإصبع في الإنسان جزء بالفعل فإذا حد أو رسم الإنسان. اگر ما انسان رو بخوایم تعریف کنیم، حد أو رسم میخواد بفرمایم تعریف میکنه، برای اینکه منظورش اینه که اون حد معروفی که برای طبیعت الانسان است نمیخوایم بگیم. این تعریف کنیم انسان را من حیث هو شخص کامل انسانی. باز اونم منظور این نیست که زید را به ما انه زیدون معرفی کنیم، یعنی یک انسانی که در خارج موجود است و این وجودش وجود کاملی است از لحاظ اعراض انسانی، اونم بخوایم از لحاظ مشخصات انسانی. بلا شخص زید را قبلا فرمود که شخص تعریف نداره، با حد و رسم شناخته نمیشه. این منظور از این که میگه شخص هست، باز شخص را به عنوان کلی، نه به عنوان ادراک شخصی که به شخص زید تعلق میگیره. بگیم یک شخص انسانی در خارج چه کمالاتی را دارد، چگونه میبایس باشد. به این صورت وجب ان یوجد الاصبع حین اذن فی رسمه. در تعریفش ما باید بگیم باید 5 تا انگشت داشته باشه. اگه 4 تا داشته باشه این انسان کاملی نیست، ناقص. لأنه يكون له ذلك جزءا ذاتيا في ان يكون شخصا كامل الاعراض. اگر بخوایم انسان یک شخص کامل الاعراضی ازش وجود پیدا کند، باید جزء ذاتیش این است که اصبع داشته باشه. باز ملاحظه می‌فرمایید ذاتی اینجا ذاتی با به عیسی وجیر نیست، منظور این است که از مقومات کمالیش است، در این حالی که مقوم طبیعت انسانیش نیست. ولا یکون مقوما لطبیعت نوعیه، اما مقوم شخص کامل الاعراضش هست. اذ قلنا مرارا انما یتقوم و یتم به شخص فی شخصه هو غیر ما تتقوم به طبیعت النوع. مقومات طبیعت النوع جنس و فصله، اما شخص مقوماتش اعراض هم هست. فهذا القسم، یعنی این مثالی که زدیم در مورد اصبع، من الجمله التي الجزء فيها جزء بالفعل، از اون دسته است که جزء درش جزء بالفعل هست. و اما زانک، اما اون دو تا مثالی که از هندسه زدیم، زاویه حاده و قطعه دایره، فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل. حالا در این باره یه مقدار توضیح بیشتری میدیم. مثلا قطعه دایره، حالا خواه ما قطعه دایره را اونطور که سرور متعلقین تفسیر فرموده به عنوان قوسی از محیط دایره در نظر بگیریم، یا همون اصطلاح معروفش که قطعه از سطح دایره باشه یا قطاع باشه، هر کدوم باشه، اگر بخواهد بالفعل وجود پیدا کند، فرض کنید قوسی از دایره را میخوام مشخص کنیم، یعنی قوس 50 درجه ای، این قوس رو که میخوایم مشخص کنیم باید با دو نقطه امتیاز پیدا کند از سایر اجزای دایره. این دو تا نقطه که رسم میشه این جزء را از دایره جدا میکنه، چون نقطه رسم نمیشود مگر اینکه بریده بشه خط. این که میبینی روی کاغذ یا روی تختش یا ما نقطه میذاریم، این نقطه نیست، خودش سطحیست. هر چه ریز هم باشه اگه دیده میشه سطحی، نقطه ایش وقت دیده نمیشه. و همینطور خطی که میکشیم به عنوان دایره، این خط نیست، یه سطحیست. وقتی زیر ذره میذارید میبینید چقدر این خودش مساحت داره. خط اون وقتی است که بریدگی پیدا بشه، همون انتهای سطح بشه، اون میشه خط. اگر بخواهد واقعا قوس دایره وجود پیدا کنه، باید دو طرفش دو تا نقطه رسم میشه و اون در صورتی است که بریده بشه. وقتی بریده شد دیگه دایره در کار نخواهد بود. پس قوس هیچ وقت بالفعل در دایره وجود ندارد. مقدار مفروضی است از دایره که با دو نقطه مفروض مشخص میشه. یشبه ان تکون دائرتو اذا قسمت بالفعل الى قطعین بطلت الوحدت لسطحها. این تعبیر یشبه از اون تعبیرهای فروتنانه است که شیخ به کار میبره، برخلاف بعضی از فلاسفه که یا بعضی از نویسندگان که دعوشون اینه که خیلی قاطعانه صحبت میکنند و این است و جز این نیست، هر کس غیر از این بگه درست نیست و اینا. شیخ مخصوصا در اشارات بیشتر الاشبه ان یکون کذا، یشبه ان یکون کذا، اینجور تعبیرات متوازیانه میکنه. این مطلب به نظر شیخ یقینی نیست، منتها تعبیر را اینجور فرمود یشبه ان تکون. یشبه ان تکون دائرتو اذا قسمت بالفعل الى قطعین، دایره اگر بالفعل تقسیم به قطعه هایی شود، بطلت الوحدت لسطحها، وحدت سطح دایره از بین میره. و بطل انها انها دایرتون، وقتی وحدتش به هم خورد یه تیکش بریده شد دیگه دایره نخواهد بود. چرا؟ اذ لا یکون المحیط خطا واحدا بالفعل. اگر قوسش رو بخوایم حساب بکنیم، وقتی یه تیکش رو بریدیم این خط واحدی نخواهد بود که خط واحدی که از کنم منحنی مسدود باشه، بل میشه کثیرن، یه تیکش میشه یک قوس، یه تیکش هم میشه یکی دیگه، دو تا قوس میشه. اللهم الا ان تكون الاقسام بالوهم و بالفرض، مگر اینکه این قسمت هایی که میگیم قسمت های خارجی نباشه، قسمت فرضی و وهمی باشه. لا بالفعل و بالقطع، واقعا بخوام اینا ببریمش و جدا کنیم بگیم این یک جزء. اگه بریده شد دیگه وحدت به هم میخوره، دیگه دایره اینه میمونه. و کذالک کل قائمه، زاویه قائمه را اگه میخوایم ما یه خطی وسطش رسم کنیم و دو تا حاده ازش به وجود بیاد، حالا دو تا حاده مساوی یا مختلف، به هر حال وقتی این خط رسم شد دیگه زاویه قائمه ای نیست، دو تا زاویه خواهد بود. اون زاویه اون سطح بریده میشه اگه خط واقعا رسم بشه، یعنی بریدگی به وجود بیاد، دیگه زاویه قائمه باقی نخواهد موند، دو تا زاویه حاده خواهیم داشت. ثم دائره، بله، و كذلك كل قائمه، ثم دائره و القائمه يختلفان في شيء. خب این فرق بین اصبع با دو تا مثال هندسی را ذکر کردیم که اونجا جزء بالفعل است از انسان، ولی اینها جزء بالفعل نیستند، جزء مفروضند. یه فرقی هم هست بین دایره و قائمه، بین دو تا مثال هندسی هم یه فرقی هست. ما هو ان قطعت الدائره لا تكون الا من دائره بالفعل والحادته ليس من شرطها في الوجود ان تكون جزء زاويه اخرى. قطعه دایره اول باید دایره ای باشد تا قطعه از جدا بشه بگیم این قطعه دایره است، ولو اینکه وقتی بریده شد دیگه دایره باقی نمیماند، ولی اول باید دایره ای باشه. همینطور ما یه خطی رسم بکنیم قطعه دایره نمیشه، قطعه دایره اول دایره بالفعلی کل باید فعلیت داشته باشه، بعد این جزء ازش ببریم جدا کنیم یا فرض جداییشو بکنیم بشه جزئی از دایره. ولی در زاویه حاده اینطور نیست که میگیم زاویه حاده کوچکتر از قائمه است یا جزئی از زاویه قائمه است، این لزومی نداره که اول زاویه قائمه باشه بعد یه تیکشو ببریم بشه زاویه حاده. از اول میتونیم ما زاویه حاده رو رسم کنیم، ضرورتی نداره که حتما یه قائمه رسم کنیم بعد بگیم یه تیکشو در نظر میگیم میشه حاده. پس بین این دو مثال هندسی هم یه تفاوتی هست که در یک مثال اول کل باید فعلیت داشته باشه ولی در مثال دیگه این شرط نیست. میتونید فرض کنید زاویه قائمه ای را و زاویه حاده ای را که بالفعل موجود است بگید نسبت به قائمه مفروض کوچکتره. ول حادته لیس من شرطها فی الوجود ان تکون جزء از زاویه اخرى. یه نکته دیگه ای را هم اینجا شیخ ذکر می‌فرماید به صورت عطف و این مبدا یه مطلبی میشه که تا آخر فصل باید شیخ جواب این شعری را که می‌فرماید قافیه‌اش را درست بکنه. اون نکته ای که اینجا می‌فرماید اینه که می‌فرماید مفهوم حاده درسته که میگیم زاویه حاده کوچکتر از قائمه است یا جزئی از قائمه است، اما این معناش این نیست که ما حتما باید زاویه حاده را با قائمه بسنجیم تا بشه حاده. یعنی مقایسه کنیم زاویه حاده را با یک زاویه قائمه یا با زاویه منفرجه‌ای و بگیم این از کجاها کوچکتر است پس حاده است. حاده بودن قوامش به مقایسه و اضافه نیست. حاده حاده است، این معنای نفسی است، معنای اضافی نیست. اینجور نیست که ماهیتش این اضافه باشد، یعنی تا قیاس نکنیم با یه زاویه قائمه ای مثلا زاویه حاده معنا پیدا نکند. اینجور نیست، زاویه حاده معناش معنای نفسانی است، اما لازمش یه اضافه هست. همین اضافه که در تعریفش عرض میکنیم و میگیم که زاویه حاده کوچکتر از زاویه قائمه است، یعنی مقایسه می شود، این میشه کوچکتر میشه بزرگتر میشه تضایف. پس اضافه ای در حاد زاویه حاد لحاظ میشه و اون رو ما در تعریفش عرض میکنیم ولو تصریح نکنیم که این اضافه دارد، اما یک اضافه خفیی در این تعریف وجود داره. وقتی میگیم زاویه حاد جزئی از زاویه قائمه است یا کوچکتر از زاویه قائمه است، یک اضافه خفیی رو ما درش عرض کردیم. ولی این معناش این نیست که اصلا حاده بودن زاویه به مقایسه حاصل می شود. تا مقایسه نکنیم نمیگیم حاده. نه، این دو تا مطلب است. اگر یک مفهوم اضافی مثل صغر و کبر بود، تا صغیر را با کبیر نسنجیم اصلا صغیر معنا نداره. همون چیزی که صغیر است با یه چیز دیگه بسنجیم کبیر خواهد بود. مفهوم نسبی است. اما حاده اینجور نیست که اگر با قائمه بسنجیم حاده است، اگر مثلا با یه زاویه دیگری بسنجیم، حالا با یه حاده دیگری بسنجیم حاده نخواهد بود. و هزار تا زاویه حاده با کوچیک و بزرگی داریم، همش هم حاده است. پس حاده بودن قوامش به مفهوم اصغریت، کوچکتر بودن قوامش به این مفهوم نیست و مقایسه برای تصور معنای حاده بودن لازم نیست، ولی یک اضافه ای را لازم دارد، یک اضافه خفی گذرش هست که در تعریف ما روی همین اضافه تکیه میکنیم. چرا حالا بعد از اینکه این را ذکر میفرماید که با اینکه حاده یک مفهوم نفسی است ولی یک لازمه ای دارد، یک اضافه ای دارد، این سوال مطرح میشه که این اضافه از کجا اومد؟ وقتی حاده یک مفهوم است نفسی، چرا این اضافه لازمش هست و ما چرا در تعریف باید روی این اضافه تکیه کنیم؟ حالا این عبارتشو بخونیم تا برسیم به جوابی که میخواد شیخ بده. ولا انها حادتون، و نه چنان است که زاویه حاده حاده بودنش بالقیاس الی المنفرجه و القائمه باشد. یعنی مفهوم حاده مفهوم قیاسی و اضافی و نسبی باشد. بل هی فی نفسها حادتون، زاویه حاده خود به خود حاده است، نه در مقام مقایسه با قائمه و منفرجه. خب حادتون از چه جهتی؟ به سبب وضع احد زلعه ها اندل آخر. یک وضع خاصی وقتی دو زلع زاویه دارد، این منشه این باشه که میگیم حاده است. حالا این وضع چگونه است؟ توضیح میده که از کلم تقریبا تا آخر فصل راجع به همین مطلب. زاویه حاده زاویه است که دو ضلعش نسبت به هم یه وضع خاصی دارن، برخلاف قائمه که وضع دیگری دارد دو ضلعش، و برخلاف منفرجه که وضع دیگری دارن نسبت به هم دیگه دو ضلعش. لکنها من جهت ان ذلک الوضع من حیث هو و وضع اون وقعت من حیث هو و وضع اون وقعت فیه الاضافه، همین وضعی که دو ذیل نسبت به هم دیگه دارن، این منشأ این میشه که اضافه در اضافه پدید بیاد. لأن المیل، معذرت میخوام، این لاکنه ها اسم هاز اسم لاکنه بود، خبرش دو سطر بعد میاد، عرضه خبر این لاکنه هاست. اینا همه جمله چیز جمله معترضه. لاکنه ها این زاویه حاده، از جهتی که این وضعش، از اون جهتی که وضع است درش اضافه واقع شده است. حالا چرا اضافه درش واقع شده است از این وضع؟ باز اینو توضیح تعلیل میکنه. لأن المیل والقرب بین الخطوط، بالاخره این دوتا خط نسبت به هم یه فاصله ای داره، یا کمه یا زیاده، قرب و بعدی نسبت به هم داره. این قرب و بعدها منشأ این میشه که اضافه بینشون پیدا بشه. بگیم قریب به هم هستن، این یه نوع اضافه. بعید از هم هستن، یه نوع اضافه. و اون وقت قرب و بعد رو نسبت به چی بسنجیم؟ اینا بعد مطالبی است که الان بعد بهش میپردازه شیر. به هر حال این اضافه از این ناحیه پیدا شده که چون زاویه دوتا خط داره، این دوتا خط نسبت به هم قرب و بعد میتونن داشته باشن. اضافه ای، این وضعی که بین اونهاست، منشأ اضافه ای میشه که بگیم به هم قریبند یا بعیدند. لأن المیل والقرب بین الخطوط بعضها الى بعض، او البعد فیما، بعضها الى بعض یعنی قرب بعضها الى بعض، او البعد فیما بینها مما تتعلق به اضافتون، قرب بین دو خط یا بعد بین دو خط، این منشأ این میشه که اضافه بیشتر تعلق بگیره. اینا همه توجیه این بود که من جهت ذلک الوضع و قفی اضافتون، از جهت وضعی که دوتا خطش با هم دارند اضافه درش واقع شده است. چون اینجور است، عرض ان یتعلق البیانو للحادته بالاضافه، بالعرض در بیان حاده این اضافه لحاظ شده است. اضافه عارض زاویه میشه از لحاظ قرب و بعدی که بین دو خطش هست. چون این اضافه لازمه زاویه است، خواه ناخواه این دو خط نسبت به هم وضعی داره. این منشأ این میشه که در بیان زاویه حاده ما این اضافه را اخذ بکنیم. و این لم یدل علی هذه الاضافه بالفعل، هرچند ما تصریح به این اضافه نکنیم لصعوبتها، برای اینکه اضافه خفیی است، تعبیر صعوبت هم خیلی جالب نیست، یک اضافه خفیی است در زاویه وجود داره، در این تعریف وجود داره، ولی به هر حال فقط دل علیها بالقوه یا دل علیها، دلالت بر این اضافه شده است بالقوه، فی ادخال اضافه بالفعل، که یک اضافه بالفعلی را در تعریف زاویه اخذ میکنند. اینجا یه تعبیر بالفعل داریم، لم یدل علی هذه الاضافه بالفعل، یکی اضافه بالفعل داریم اینجا. اینا رو فرقش روشن میشه که میفرماید در تعریف زاویه ما وقتی میگیم اصغر است از قائمه، یک اضافه نسبت به قاویه قائمه در نظر میگیریم. قائمه حتما لزومی نداره بالفعل وجود داشته باشه، کما اینکه گفتیم ما که وقتی میگیم زاویه حاده کوچکتر از قائمه است، معناش این نیست که بالفعل قائمه اینجا هست و ما این حاده رو با این میسنجیم. قائمه ممکنه بالفعل بالقوه موجود باشه، یعنی بتوان یک زاویه قائمه اینجا رسم کرد. وجود زاویه قائمه بالقوه است، ولی اضافه ای که این زاویه حاده نسبت به اون زاویه قائمه دارد به اضافه بالفعل است. یعنی لو کان هناک زاویتون قائمتون، بالفعل این اصغر است از اون، از زاویه مفروض. صفت اصغریت را دارد الان حاده نسبت به زاویه مفروضی که اون بالقوه موجود است. این بالفعل ها و بالقوه ها را که چند بار در این تاخر پس خواهیم داشت، باید دقت بکنید که متعلق چیه. خب حالا گفتیم این زاویه، یعنی این اضافه ای که در زاویه موجود هست، این یک اضافه صعبی است، خفا داره. شیخ در مقام برمیاد که این صعوبت را رفع کند و توضیح بده که چگونه است که این اضافه در زاویه وجود داره و لازمه زاویه هست. شروع میکنه این که زاویه مسطحه ای را برای شما تعریف کردن و تبیین کردن که این چگونه است. البته می دونید زاویه در هندسه دو قسمه، زاویه مسطحه است که این زاویه معروفی است، زاویه مجسمه است که در هندسه فضایی مطرح میشه. این هایی که در هندسه معمولی ابتدایی مطرح میشه هم زاویه سطحی است. این درکش و اینا آسان تره. سطحی که محدود به دو تا خط باشه، اینو میگیم زاویه. مثال را شیخ روی این پیاده میکنه به خاطر اینکه این روشن‌تره. هشین هم فرمودن مرحوم سلام متعلمین فرمودن، ولی اختصاصی این مسئله به زاویه مسطحه نداره. در مجسمه اینا این حرف میاد، منتها برای اینکه تو تصورش نزدیکتر باشه مثال رو روی زاویه مسطحه میزن. ثم لما کانت الزاویه السطحیه انما تحدثو ان قیام خط علی خط. این لما رو که اینجا دارید که لمای شرطیه هست، اینجا جوابش یک صفحه بعد میاد. به این زودی ها انتظار جواب نداشته باشید، جوابش و بقیه یه هست که در صفحه بعد، اواخر صفحه بعد میاد. لما کانت زاویت سطحیه انما تحدث ان قیام خط علی خط. زاویه مسطحه چگونه به وجود میاد؟ یه خطی با یه خط دیگری تلاقی پیدا میکنه، زاویه به وجود میاد. قیام دو اصطلاح داره، یه اصطلاح معروف هندسی داره که قیام در مقابل افقی بودن استعمال میشه، در مقابل مایل بودن. میگن یه خطی روی به خط دیگری قائم میشود، یعنی عمود میشه. این یه اصطلاح هست. اینجا به اون اصطلاح منظور نیست، همین است که یه خطی بخوره به خط دیگری تلاقی پیدا کنه. شما یه خطی روی صفحه ای دارید، یه خطی بیاد با این تلاقی پیدا کنه، قطع کنه این خط. زاویه اینجوری پیدا میشه، یه خطی داریم، یه خط دیگری هم میاد با این تلاقی پیدا میکنه. وقتی این خط تلاقی پیدا میکنه چند حالت درش پیدا میشه. یه وقت این مایل است، یه وقت مایل نیست، قائم است، عموده. مایل هم که باشه، یک وقت مایل به سوی این طرف است، یه وقت مایل به سوی آن طرف است. میل با یک مفهومی است که باز با دو تا حرف جر متعدی میشه. میل ان شیء الی شیء. مایل بودن از چیزی به سوی چیزی دیگری. مایل که میگیم یعنی مایل به سوی این است، طبعاً از چیز دیگری میل کرده است. پس این خطی که با خط دیگری تلقی پیدا میکنه، اگه مایل شد، میل از سوی به سوی دیگری داره. پس جهتی را برای این میل باید در نظر بگیریم. اگه مطلق بگیم همطور میل دارد، تمام زاویه ها میل دارن، یعنی این زاویه، این هر خطی شما بگیم منفرجن رو که شما فرض کنید، این خط زاویه میل دارد از یک جایی به یک جایی. پس این مطلق میل را نمیشه مشخصه زاویه حاده قرار داد. بگیم زاویه ماده اونه که خطش مایل باشد، مایل باشد از کجا به سوی کجا. جهت میل باید تعیین بشه تا معلوم بشه این زاویه چه زاویه ایه. و کان المیل الذی یحدث، اون جایی که میلی پدید آید از التقاء خطین، هو میل ان اعتدال ما و ان جهت ما. معمولا میل، مایل بودن در مقابل یه حالت اعتدال گفته میشه. میل از این طرف به سوی این طرف، میل از این طرف به سوی اون طرف، اونجایی که نه میل این طرف به سوی این طرف نه به سوی اون طرف، درست اون حد وسط. اون حد وسطی که نمیشه بگن این میل به سوی این طرف داری یا به سوی اون طرف، اون میشه خط اعتدال. اون همون است که زاویه قائمه را رسم میکنه. اگر ما یه خط مستقیم داشته باشیم، خط دیگری طوری با این تلقی کند که میلی به این طرف و اون طرف نداشته باشی. بعد از این که این خط اعتدال را در نظر گرفتیم، میتونیم بگیم میل دارد از خط اعتدال به سوی سمت راست، یا میل دارد از خط اعتدال به سوی سمت چپ. بعد این رو معیار قرار میدیم، میگیم از این خط اعتدال میل به احد الطرفین پیدا میکنه. لأن لو اخذنا قرب احد الخطین من الاخر مطلقا و اخذنا میله الیه مطلقا، اگر گفتیم خطی میلی دارد به سوی خط دیگری یا قرب دارد، اینا قرب نسبیه، میل هم همینطور نسبیه، میل از کجا به کجا. این نمیشه نوع زاویه‌ای را مشخص کرد. بگیم اون زاویه‌ای که میل دارد یک خطش به یک خط دیگری، این زاویه حاده است مثلا. نه، زاویه منفرجه هم باز هم یه میلی دارد. لعنا لو اخذنا قرب احد الخطین من الاخر، قرب هم نسبیه دیگه. در زاویه هم حتی زاویه منفرجه هم که باشه، بالاخره نسبت به خط دیگری قرب دارد وقتی اون را بسنجیم با خط مستقیم. خط مستقیم که بیاد اتصال پیدا کنه با خط زاویه، یا اگر به نسبت به اون طرف خط حساب بکنیم، مثلا قطر دایره در نظر بگیریم، وقتی یک شعاعی رد شد به زاویه منفرجی حاصل شد، این خط زاویه منفرجه نسبت به سایر شعاعها باز قرب داره به خط آخر. و اخذنا میله الیه مطلقا من غیر تعیین المیل عنه، فقط گفتیم یه میلی به سوی این خط داشته باشه، اما نگفتیم میل از کجا. میله الیه را اخذ کردیم، گفتیم میل دارد به سوی این خط، اما نگفتیم میل از کجا. من غیر تعیین المیل عنه، تکیه روی این الیه و عنه است. اگر گفتیم میل به سوی این خط داشته باشد، اما نگفتیم از کجا، این مشخصه برای هیچ نوع زاویه‌ای نخواهد بود. هر زاویه‌ای بالاخره خطش میل به اون خط دارد، منتها بستگی داره که به کجا بسنجیم ما. لم یکن الا میل مطلق یوجد ذلک للحاده وللقائمه وللمنفرجه، همه اینها میشه میل مطلق برش فرض کرد. فان خطوطها اذن فیها میل لبعضها الی بعض حتی منفرجه. فَنَّكَ اِذَا اَتَبَرْتَ اتِصَالَ خَطَّيْنِ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ، اگه دو تا خط را فرض کنید که به طور مستقیم بیان به هم نزدیک بشند و اتصال پیدا کنند، این میلی درش نیست. اما همین که یک کمی مایل شد از این طرف و رفت و زاویه منفرجه تشکیل میشه، خط مستقیم که دو تا به هم دیگه متصل بشه که زاویه به وجود نمیاد، اون وقتی زاویه به وجود میاد که میل و مایی حاصل بشه. پس وقتی یک میلی شد ولو زاویه منفرجه هم باشه، پس میل دارد، میلی درش حاصل شد. لکن هذا المیل هو میل مطلق یقتضی انفراج و خطی کل زاویتین، همین فاصله ای که بین دو خط زاویه هست، این مقتضاش اینه که میلی درش باشه، در هر زاویه باشه. فانک بله فیجب ضرورتاً ان یکون هذا المیل محدوداً ان شیء، باید این میل الی هذا الخط رو که گفتیم، باید بگیم میل از چی، اون طرفش رو جهتش رو تعیین کنیم، متعلقش هم رو تعیین کنیم. ولما ذلک الشیء، اون چیزی که میخواییم تعیین کنیم، ناچار وقتی میخواییم بگیم این خط میل دارد به سوی او از یه چیز دیگری، اون شیئی که متعلق مدخول عن قرار میگیره، اونم باید خط باشه، باید بگیم از اون خط میل دارد به این، ولی نمیشه خطی را با سطح یا با حد یا با یک چیز دیگری سنجید. وقتی میگیم این خط مایل به این خط است، باید بگیم از اون خط، طرفش هم اونی که مدخول عن قرار میگیره، اون هم باید یک بعد خطی باشد. ولم یمکن ان تتوهم خطوطون یمیل و انها هازا الا الخط المتصل و الاستقامت بالخط الثانی. خب وقتی میخوام بگیم مایل است از اون خط، کدوم خط را میتونیم بگیم که چی هر زاویه ای میل از اون خط دارد، اون خطی که مستقیما به خط زیرین زاویه اتصال پیدا کنه. اگر ما در اینجا این خط را خط سطحی زاویه قرار بدیم، یه خطی میخواد به این اتصال پیدا کنه تا زاویه رسم بشه، اهم از این که حاده باشه یا قائمه یا منفرجه، خط دیگری که میخوام بگیم این خطوط زاویه از او مایل هستن، چه خطی؟ اون خطی است که مستقیما بیاد بخوره به این خط. بگیم همه این خطوط از اون خط مستقیم میل دارن به سوی این خطی که مال زاویه هست. ولم یمکن ان تتوهم خطوط یمیل و انها، یه خطوطی فرض بکنیم که میل خط زاویه از آنها حاصل بشه، مگر خطی که الا الخط المستقیم و متصل و اول استقامه بالخط ثانی، مگر خط دیگری که مستقیما به خط دومی زاویه متصل بشود و امتداد همون خط قرار بگیره. والذی یفعل زاویه منفرجه اولذی یفعل زاویه قائمه اولذی یفعل زاویه حاده، ما میل از اون متعلق ان را که میگه مایل از آن است، چند چیز میتونیم فرض کنیم. یکی این که بگیم میل از خط دوم زاویه حاد، یکی بگیم میل از خط دوم زاویه قائم، یکی بگیم میل از خط دوم زاویه منفرج، یکی بگیم میل از خط مستقیمی که میاد به خط اولی وصلش، یکی هم بگیم میل از یه خط دیگری اصلا ارتباطی با این خطوط نداره، فرض دیگه. اما اگر بگیم میل از یه خط دیگری که اصلا ارتباطی با اینها خط نداره، این چیز حرف نامربوطی است، وقتی ارتباطی با اینها نداره وضع و محاذاتی و ارتباطی با اینها میل هم درش معنا نداره، پس ناچار یه خطی است که مربوط به همین زاویه هاست، یا باید یه خطی در امتداد خط پایینی فرض کنیم که متصل بشود علل استقامه به خط، یا باید این میل را از خط زاویه حاده یا زاویه قائمه یا زاویه منفرجه فرض کنیم. فاما الخط الغیر المتصل به هذا الخط، اگر بخوایم میل را از یه خط دیگری که اصلا اتصال با این خط پیدا نمی کند در نظر بگیریم، فانه لا یحدد به شیء، ما به این وسیله نمیتونیم چیزی رو تعریف کنیم، بگیم این زاویه مایل است، این خطش مایل است از یه خط دیگری که خارج از این است و ارتباطی با اینا نداره، چیزی تعین پیدا نمیکنه. و کان اعتبار المیل من الخط المستقیم، خب فرض این که از با یه خط دیگری بسنجیم که دردی رو دوا نمیکنه، خب بگیم میل از خط مستقیمی که با یکی از خطوط مستقیم خطوط زاویه متصل میشود علل استقامه، این را مبدا میل قرار بدیم، یعنی بگیم مایل باشد از اون خطی که اگر رأس شود خطی است در استقامت خطی دیگری دارد در امتداد همون خط، اگر میل از این را در نظر بگیریم این در همه زوایا موجوده، میل از چنین خطی در زاویه منفرجه هم است، تا این خط اندکی از این خط مستقیم میل پیدا نکند که زاویه رأس نمیشه. اگر ادامه این خط یه خطی هم اینجوری فرض کنیم یه زاویه پیدا نمیشه، یعنی در 180 درجه، در 180 درجه که زاویه رسم نمیشه، میگن زاویه 180 درجه ولی زاویه نیست 180 درجه، زاویه اونه که 180 درجه کمتر باشه ولی 1000 درجه، پس یه میلی باید از اون خط پیدا بشه، این میل مشترک بین همه زوایاست، زاویه حاده از اون خط میل دارن، قائمه هم از اون خط میل دارن، منفرجه هم حتی از اون خط میل دارن، پس با این میل هم نوع زاویه مشخص نمیشه. و کان اعتبار المیل من الخط المستقیم مطلقا غیر صحیح فی هذا الباب، بگیم میل از این خط موجب میشه که زاویه حاده تعریف بشه، چنین چیزی نمیشه، این مشترک بین همه زوایا است، و الا فالمنفرجه و القائمه تو اذن حاده، لازمش اینه که زاویه منفرجه هم حاده باشه چون میل از اون خط مستقیم داره. و کذالک اعتبار میل عن الخط الفائل للمنفرجه، بگیم ملاک این که میگیم زاویه حاد خطش مایل است، یعنی مایل است از اون خط زاویه منفرجه، اینم مشخص زاویه حاد نیست، برای اینکه قائمه هم مایل از اون خط هست نسبت به خط منفرجه، حتی یه زاویه منفرجه دیگری هم میتواند فرض کنیم که باز مایل از اون خط باشه، همین که از یک باشه از زاویه دیگه باز هم این خطش مایل است از خط زاویه منفرج، لان المیل عن الانفراج قد یحفظ الانفراج، میل از انفراج دارد و در این حال باز هم منفرجه است، پس این مشخص زاویه حاده نمیشه، از تکون و منفرجتون اصغر من منفرجته، ممکنه دو تا زاویه منفرجه داشته باشیم یکی از دیگری کوچکتر، اونی که کوچکتر است خطش مایل است از خط منفرجه بزرگتر، و کذالک حکم الحادثه هازی، اگر بگیم زاویه حاده آن است که از خط زاویه حاده مایل باشد، خب زاویه حاده، هزاران زاویه حاده داریم که از زاویه حاده دیگری مایل تر هستند. بلا این تعریف شی به نفع میشه. زاویه حاده اون است که خطش مایل باشد از زاویه حاده. ما هم زاویه حاده رو نشناختیم، میخوام بشناسیم. تعریف شی به نفع میشه. مع ان الحاده لا يمكن ان تعرف بالحاده. اگه اینجور بگیم که خط زاویه حاده مایل است از زاویه حاده، لازم شده که تعریف حاده بشه با زاویه حاده، فیکون تعریف مجهول به مجهول. ما هنوز زاویه حاده رو نشناختیم، ما چگونه خطش رو بشناسیم و بگیم مایل از زاویه حاده میشه زاویه حاده. لما کان کذا، لما کانت زاویه، حالا جوابش با توجه به این مطالب که زاویه این چنین رسم میشه، میلی باید درش لحاظ بشه. اما میل نه میل مطلق، بلکه میل از یک چیز دیگری که او را از زاویه منفرجه به زاویه حاده مشخص کند. این تنها چیزی که میتواند ملاک این میل باشد خط زاویه قائمه است. این است دلیل این که ما در تعریف زاویه حاده اضافه این را به زاویه قائمه در نظر میگیریم. فبقیه ضرورتن ان یکون تعریف ها بالقائمه. فقط این راه باقی موند که ما زاویه حاده رو بگیم زاویه ایست که خطش از خط زاویه قائمه مایل است. التي ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظا، برای اینکه زاویه قائمه اگر اندکی میل کند به این طرف و اون طرف، دیگه قائمه بودنش به هم میخوره. به خلاف زاویه حاده که اگر باز هم میل پیدا کند، باز هم از حاده بودن خارج نمیشه. زاویه منفرجه اندکی میل پیدا کنه به این طرف یا اون طرف، اینجور نیست که همیشه بشه تبدیل بشه به قائمه. منفرجه هر چی میل پیدا کند باز هم منفرجه است. حاده هر چی میل پیدا کند باز هم حاده است. اما قائمه اگه سر سوزنی این طرف یا اون طرف میل کنه، دیگه قائمه نیست. این تنها زاویه است که اینجوره. ولی سایر زوایا اینجور نیست که اگر خطشون میلش بیشتر بشه به این طرف یا اون طرف، از مایلشون خارج بشه. فکأنه یقول، کسی که اینجور تعریف میکنه زاویه حاده را، گویا اینجوری میگه ان الحاده هی التی ان خطین، یعنی تحصل ان خطین، تحدث ان خطین، اون زاویه ایست که از دو خطی حاصل میشود که قام احدهما علی الاخر، که یکی از این دو خط بر دیگری قیام کند، یعنی اتصال پیدا کند، التقا پیدا کند با خط دیگری. و مال اقرب من خط قائمت لو قامت، و میل داشته باشد اما میلی نزدیک تر از میلی که خط قائمه دارد اگر قائمه‌ای تحقق یابد. یعنی ما زاویه خطی را رسم میکنیم، یه خط دیگری به این متصل میشه، آنچنان این خط به این متصل میشه که اگر زاویه قائمه ای تحقق میافت، این میلش اقرب از او بود. حتی یعنی نتیجهش این میشه که هیه اصغر من القائمه لو کانت، اگر زاویه قائمه ای در اینجا تحقق میداشت، این کوچکتر از او بود. این همون مطلبی است که فرمود وجود قائمه بالفعل لازم نیست، لو قامت، قائمه مفروضی کافیست برای اینکه ما تعریف زاویه حاده رو بکنیم. و لیس نعنی بها انها بالفعل موجودتون مقیستون به قائمت تزید علیها، منظور این نیست که حتما باید زاویه قائمه بالفعل باشد و این حاده قیاس شود به او و اون وقت بگیم این قائمه تزید و علیها، زیادتی بالفعل دارد بر این حاده. اگه اینجور تعریف کنیم فیکون الحد و کاذبن، برای اینکه بسیاری زوایای حاده داریم که اصلا قائمه در اونجا کنارش نیست، پس باید حاده نباشد. اگر گفتیم زاویه حاده اونیست که در همونجا یک زاویه قائمه وجود دارد که این زاویه حاده کوچکتر از آن است، تعریف غلطیست، برای اینکه خیلی زوایای حاده داریم که در گناه زاویه قائمه بالفعل وجود نداره. ولیکن پس چیه که میگیم اصغر است از زاویه قائمه؟ یعنی چی؟ ولیکن به قائمتن، یعنی مقیستن به قائمتن به هاده استفه، یعنی همطور که گفتیم زاویه که فرض کنیم یک قائمهی که لوکانت و القائمت به هاده استفه من حیثهیه بالقوت الموجودت بالفعل قوتن هیه قائمتن بالقوه. تو این عبارت چند تا بالفعل و بالقوه و قوه و این حرف هست که بله نمیدیم ما باید دلیل فصاحت کلام دانست یا دلیل اغلاق عبارت. به هر حال قائمه ای که به این صفت باشد، یعنی قائمه ای که به توانیم فرض کنیم قائمه مفروض، من حیث و هیه از اون جهتی که بالقوت الموجودت بالفعل قوتن، این قائمه الان موجود است بالقوه، یعنی بالفعل قائمه موجود نیست، به این صفت که در نظر گرفتیم یعنی چی؟ یعنی قائمه بالقوه موجود است، اما قوت الوجودش اون هم بالقوه است یا بالفعل؟ قوت الوجودش بالفعل است. این زاویه از اون جهتی که بالقوت الموجوده قوه بالقوه است که این قوهش الان بالفعل است، بالفعل است به عنوان قوه قوتن، این قوتن تمییز موجوده، قوه ای که به عنوان قوه موجود است بالفعل، القوه الموجوده بالفعل قوتن، قوه ای که بالفعل موجود است به عنوان قوه. این را در مقابل چیزی میگیم که گاهی ممکن است بالقوهش هم بالقوه باشد. این حال شیخ میگه، البته این یه نوع معماییست، منظور قوه بعیده است. اگر یه چیزی بگیم بالقوه البعیده موجود است، بعدن بالقوه القریبه میشه، پس قوه قریبهش هم بالقوه است. این حالا بعدش ذکر میفرماید. به هر حال ما میگیم زاویه حاده را باید با یک زاویه قائمه سنجید که بالقوه بالفعل است، بالقوه موجود است بالفعل، که قوهش بالفعل است، و به واسطه این که این قوه بالفعل موجود است ما میتونیم اضافهی بین این زاویه حاده و اون در نظر بگیریم و این اضافه را در تعریف حاده اخذ کنیم، بگیم تعریف زاویه حاده اونیست که اصغر باشد از زاویه‌ای که بالقوه موجود است بالفعل، یعنی قوهش فعلیت دارد. فإن القوة من حيث هي قوة موجودة بالفعل، قوه از اون جهتی که قوه است خودش یک موجود بالفعل است. البته اینجا محل مناقشه زیاد داره، ولی حالا روی منتریم تقریر فرمایش شیخ میکنیم. و رو ما کانت القوه تو ایزن موجودت هم بالقوه، این که ما شرط میکنیم که این بالقوه گیش دیگه فعلیت داشته باشه به خاطر این است که بعضی جاها بالقوه ایش هم بالقوه است. اون کجاست؟ یه القوه البعیده تو من الفعل، مثلا ثم تسیر و بالفعل قوه قریبه تن. فإن القوه القریبه تا علا تکبر الانسان فی الغذا تکونو بالقوه، غذا ممکن است انسان شود اما قوه قریبش الان فعلیت ندارد. وقتی این غذا حذف شد در بدن مردی و به صورت منی در آمد، اون وقت بالقوه قریبه میشه. تا هنوز این غذا اکل نشده و تبدیل نشده به ماده منوی، هنوز بالقوه بعیده است، بالقوه بودنش هم هنوز فعلیت پیدا نکرده. بله قوه قریبه شو شیخ میفرماد، این از لذا از کدام مثل معمایی. فإن القوة القریبة على تكون الإنسان في الغذاء، قوه تكون انسان در غذا موجود است، اما به عنوان قوه بعید نه قوه قریب. قوه قریب در غذا بالفعل موجود نیست، تكون بالقوه، قوت وجود الانسان در غذا این هم بالقوه است، که این قوه قریبه فعلیت پیدا می کند ثم اضافار منیگن، اینجا نمیشه میتن، اضافار منیگن سارت تلکل قوه القریبه موجودتن بلفی، اون وقت قوه قریب وجود بلفل پیدا می کند و این نمایکون و فعلها غیر موجوده، ولی هنوز فعلیتش موجود نیست. پس غذا قوه قریبش هم بالقوه است. وقتی منی شد قوه قریبش میشه بالفعل، فعلیتش اون وقتیه که انسان میشه. اینا حالا توضیح این که قوه قریبش در زاویه قائمه بالفعل موجود است. چرا گفتیم قوه قریبش بالفعل است؟ برای اینکه گاهی قوه قریبه هم بالفعل نیست. فایدن حالا حاصل مطلب، الحادثه تحد به قائمته لا بالفعل مطلقا. ما تعریف زاویه حاده را به وسیله قائمه میکنیم، میگیم زاویه حاده اونیست که کوچکتر از زاویه قائمه است یا جزئی از زاویه قائمه است، اما نه اینکه زاویه قائمه باید بالفعل موجود باشد، بل بالقوه. خواه وجود داشته باشه بالفعل و خواه نداشته باشه، بالقوه هم باشه کفایت میکنه. فلا تحد به نظیرتها یا به نظیر لها از تو عبارت، به نظیرته ها بهتره، بعضی نسخه ها به نظیرته هاست. یعنی یک کسی اشکال نکنه که شما تعریف شی به نفس کردید، میگید زید آن است که مثل ام باشد، ما ام را نمیدونیم چی. اینجور نشد که شما بگید زاویه حاده را شما تعریف کنید به قائمه، قائمه هم نمیدونیم چیه. نه، قائمه اعرف است از حاده و حالا این را باز زمینه میشه برای اینکه این مطلب رو توضیح بده که قائمه زودتر از حاده شناخته میشه. پس نه تعریف به نظیر است ولا ایزن به مالی سلو حصولون، و نه تعریف به چیزی است که وجود ندارد، نه بالقوه موجود است. تعریف به قائمه است که اینجور نیست که معدوم صرف است، قوهش وجوده. فإن المحدود به، اون چیزی که زاویه حاده را به وسیله او تعریف میکنیم، یعنی زاویه قائمه، قائمون بالقوه، اینجا موجود است بالقوه. و ذالک له من حیثه و کذالک حصول بالفعل، همین حیثیت بالقوه موجود بودن یک حصول بالفعلی است برای او، یعنی وجود بالقوهش بالفعل موجود است. و بالحریه ان عرفت، یا ان عرفت شاید باشه بهتره، سزاوار است که حاده و منفرجه را ما به قائمه تعریف کنیم. این را میشه یک وجه دیگری برای این قرار داد که حاده به وسیله قائمه تعریف میشه یا منفرجه هم به وسیله قائمه تعریف میشه، و میتونیم این را مکن متمم همون بحث سابق قرار بدیم. یعنی وقتی گفتیم لا تحد به نظیرتها، معناش این بود که ادعا کردیم که قائمه نظیر حاده نیست. اگر یک کسی گفت نظیر حاده است، ما هنوز قائمه را نشناختیم، این توضیح میخواد، این را میتونیم توضیح برای اون حساب کنیم. ولی معمولا محشین این را یه وجه دیگری تلقی کردن برای اینکه ما حاده را میتونیم به وسیله قائمه تعریف کنیم، ولی میتونیم این را توضیحی برای این قرار بدیم که قائمه نظیره حاده نیست، اعرف از حاده است. چرا؟ فإن القائمة تتحقق من المساوات والمماثلة والوحدانیه، ما قائمه را میتونیم تعریف کنیم به زاویه‌ای که از تلاقی دو خطی حاصل میشه که طرفینش مساوی باشن، مفهوم مساوات رو درش اخذ کنیم، یا مفهوم مماثلت رو اخذ کنیم، بگیم وقتی خطی ره التقا پیدا میکنه با خط دیگرش، طرفینش دو زاویه‌ای مثل هم تحقق پیدا کنن. یا به یه تعبیر عام میگیم یکی باشن با هم، هر دوتا یکی هستن، یک نوع زاویه به وجود بیاد، مفهوم وحدانیت رو عرض کنیم. پس در تعریف زاویه قائمه میتونیم از یکی از این مفاهیم استفاده کنیم، مساوات، مماثلت یا واحد بودن. اینها چیزی مفهوم مبهمی نیست. مساوات و مماثلت، مماثلت بگیم یعنی دو فرد از یه ماهیت، خب هر ماهیتی دو تا فرد مثل هم داره، یه چیز مجهولی نیست، مفهوم بدیهی است. مساوات وقتی دو تا کمیت رو با هم میسنجیم، دو تا کمیت مساوی هستن میگیم. خب بحث داره کمیت، کمیت از خواصش مساوات لا مساوات، باز یه چیز مجهولی نیست. وحدانیت بگیم هر دو طرفش یکیه، خب مفهوم واحد این مفهوم بیه نیست. پس ما در تعریف زاویه قائمه غیر از التقاء خطین یه مفهوم بدیهی دیگری را که یا عین کمیت است یا لازمه کمیت است یا در هر نوعی دو فردی از یک نوع پیدا میشه اخذ کردیم، یه مفهوم بدیهی. اما وقتی میخوام ما حاد داره تعریف کنیم به اینا نمیشه اکتفا کرد، به این چنین مفهوم بدیهی را نمیتونیم اخذ کنیم در تعریفش. پس زاویه تعریف زاویه قائمه اصل است. اول ما زاویه قائمه رو میشناسیم، معرفتش نظیر و در سطح معرفت حاد و قائم منفرجه نیست. وقتی قائمه روشن شد، شناخته شد، حاد رو میگیم کوچکترشه، منفرجه هم بزرگترشه. پس فإن القائمه تتحقق، یعنی حد قائمه، تعریف قائمه تحقق پیدا می کند با چیزی از این قبیل مفاهیم: مساوات، مماثلت، وحدانیت. یعنی هر یک از اینا رو شما میتونید در تعریف زاویه قائمه بگیرید. البته بعضیش روی مبانی فرق میکنه. اگر ما خود زاویه رو کمیت حساب بکنیم، چون اختلاف زن این که زاویه شکلی است، کیفیتی است، عارض کمیت یا خودش از قبیل کمیاته. اگر خودش از قبیل کمیات باشه، مساوات از مفاهیمی است که توی کمیت حذف میشه، از لوازم بدیهی کمیت. اگه مماثلت رو اخذ کنیم، اون اصلا در هر ماهیتی هست، دو فرد از یک ماهیت مماثلت داره. وحدانیت هم رو اخذ کنیم که یکی از مفاهیم عامه است، به هر حال احتیاجی برای تعریف ماهیت زاویه قائمه به جز التقاء خطین و یکی از این مفاهیم بدیهی نداریم ما. اما تانک دو زاویه حاده و منفرجه اینجور نیستن. تتحققان من الخروج عن المساوات، باید بگیم اون در حد مساوات است، اینا باید مساوی نباشد، از مساوات خارج شود. پس اول باید مفهوم مساوات رو بدونیم تا بگیم خروج از حد مساوات موجب میشه که زاویه حاده به وجود بیاد. و اما القائمه فتتحقق به ذاتها، خود به خود تحقق پیدا کرده، مفهومش روشن شده. در پایان اشاره میکنن به این که یک کسی اگر اشکال بکنه که ما میتونیم تعریف زاویه را به این شکل بکنیم، بگیم وقتی یک خطی میاد خط دیگری را قطع میکنه از چند حال خارج نیست، یه وقت یکی از دیگری کوچکتره میشه حاده، یه وقت بزرگتره میشه منفرجه، یه وقت مساوی میشه قائمه. پس هر سه تا رو با هم تعریف کنیم در عرض هم، نه اینکه اول قائمه رو معیار قرار بدیم و حاده و منفرجه رو با اون بشناسیم. اگه اینجور بگیم دیگه لازمش این نیست که یک قسم زاویه رو با یک قسم دیگه شناخته باشیم. شیخ میفرماد همینجا توجه ندارید، شما زاویه قائمه رو اول اخذ کردید، به طور سرپوشیده توجه ندارید. تو همین مفهوم که میگید کوچکتر است، کوچکتر کجا مطرح میشه؟ در مقابل مساوی و بزرگتر. پس میگید وقتی کوچکتر است یعنی مساوی هم داره، اون مساوی همونه که قائمه است. ولقد کان یمکن ان یقال، ممکن بود گفته شود ان الحادثه اصغر زاویتین مختلفتین، اگر دو زاویه مختلفی از التقاء خطی به خط دیگری حادث شد، من قیام خطن علا خطن، دو زاویه مختلفی حادث شد، کوچکتری حادث است، بزرگتریش هم منفرجه است. ایشون میگه وقتی مختلفه این میگید، معناش این است که یه غیر مختلفی هم داریم. پس اول یه غیر مختلفی را در نظر گرفتید، اون زاویه قائمه است، اسمش را نبردید. کان هین ازن ازا حقق، اگر این تعریف را تحقیق کنید، خوب بازش کنید، فقط اشیر الى القائمه، باز اشاره به قائمه تو همین تعریف هست. لان الاکبر هو الذی یکون مثلا و زیادتن، وقتی میگید منفرج بزرگتر است یعنی چی؟ یعنی چیزی بیش از مثل دارد. اصغر است یعنی چی؟ یعنی چیزی کمتر از مثل دارد. پس مفهوم مثل را لحاظ کردید اما اسمش را نبردید. والاصغر هو الذي ينقص عن المثل، فبالمثل تتحقق معرفت الصغر والکبر. کوچک بزرگی را با مثلیت ما میشناسیم، چیزی که مثل نیست یا کوچکتر است یا بزرگتر. و بالواحد المتشابه تتحقق المتکسر الغیر المتشابه المختلف. شما گفتید ماهیتان زاویتین مختلفتین، مختلفتین با چی میشناسید؟ اون که متشابه نباشد. پس متشابه یعنی یگانه باشد. پس اول مفهوم یگانه بودن را در نظر گرفتید، با نفی اون یگانگی اختلاف را شناختید. اون یگانه بودن را وقتی عرض کردید توجه کردید همان مفهوم زاویه قائم است. فهكذا ان يجب ان يتصور الحال في اجزاء المحدودات ثم يجب ان يتذكر ما قلناه قبل و ايضاً. البته بحث تفصیلی همه اینها رو در اوایل منطق شیخ در منطق شفا ذکر فرموده. باز اینا که اینجا گفتیم فراموش نکنید، اونجا بحث های تفصیلیش شده، مراجعه بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله.